رفیق کوروش لطفا.
رفاق صدای منو میشنوید؟ اگه میشنوید یه دوی چیلو خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. شبتون بخیر، امیدوارم که خودتون رو آماده کرده باشین برای آخر هفته خوبی. هرچند تو این روزا من فکر نمیکنم کسی آرامشی داشته باشه یا آخر هفته خوبی داشته باشه یا بتونه از زندگیش لذت ببره. من هم مثل شما از این وضعیت به شدت نگران و معذب هستم. به هر حال امیدوارم که بحث امشب کمکی بکنه برای اینکه از این وضعیت دو راه پیدا کنیم، برای اینکه از این وضعیت در بیاییم. ما هدف این سمینارها، هدف کل مباحثاتی که در بالای حوض هست، در حوض هست، برای همراهی پیدا کردن، برای جلو رفتن و نقد، همیشه گفتیم ببخشید که نقد مارکسیستی چیزی جز راه پیدا کردن برای جلو رفتن نیست و معنی زدن تو سر خود و اینا رو نداره. به هر حال هدف این سمینار هم همینه و برای اینکه آدم بتونه نقد درستی بکنه و برای اینکه بتونه راه درستی رو به جلو برداره، میبایستی یه تبیین ابژکتیو و یه تبیین واقعی از مسائل داشته باشه و از رویدادها و از روندها و به اصطلاح نیروهایی که درگیر یه پدیده هستن. به هر حال این سمینار سومی هست که من اینجا خدمتتون هستم. دو سمینار قبلا داشتم راجع به مسائل مختلف صحبت کردیم. سمینار اولی کرونولوژی گفتم از اتفاقاتی که تو حزب افتاده بود و خواستم که اسنادی که میخونین تو چرا بوده و بحثه رو ما نتونیم تو متن رویدادهای تاریخی بذاریم. قطعا صدا بده، صدا خوبه، مرسی. اگه نتونیم هر سند و یا هر گفته و هر نوشته رو در متن رویداد موقعیت و مقطع تاریخی خودش بذاریم، یه دنیای هچلهف و بیمعنی رو جلو خودم تعریف میکنیم. به هر حال تو در سمینار گذاشته من گفتم که اختلاف داریم تو حزب، گفتم این اختلاف باید بحث بشه و به سهم خودم به اهم این اختلاف پرداختم، اما گفتم که این اختلاف ها نیست که ما رو به اینجا کشونده. اختلاف ها واقعی هست، اما اون چی که ما رو به اینجا کشونده یه پدیده دیگه است که باید بهش نگاه بکنیم. این اختلاف ها رو همیشه از وقتی که منصور حکمت از دست دادیم این اختلافات رو داشتیم. دورای خوب داشتیم، دورای بد داشتیم، دورای داشتیم که کارهای خیلی بزرگ کردیم و دورای داشتیم مثل دورای اخیر که وضعمون چندان تعریفی نداره. در نتیجه خود این اختلافات چیزی رو هنوز نمیگه. شما حتی اگه ثابت کنین این اختلافات خیلی عمیقه و حتی ثابت کنین یک طرف این اختلافات درست میگه اون یکی طرف غلط میگه، هنوز نشون نمیده که فرض کنین چرا حزب کنسگرگری اینجاست. فرض کنین که تو بحث این که قدرت سیاسی رو میخوان بگیریم یا نگیریم، هر کی ثابت کنه که هر کدوم تزایی که من میدم یا بحثی که من میکنم نادرسته، یا من ثابت کنم که بحثی که رفقا میکنن نادرسته، منتها این هنوز توضیح نمیده که راجب یه پدیده از حلقه هایی رو باید دید، از یه پدیده به این به اصطلاح کلی مثل انقلاب و مثل قدرت سیاسی اونم تو این زوایای ظریفش بعد برسیم یه به یه موقعیت در هم جوشیده و به هم پاشیده امروز که این به نظر من جواب دیگه ای داره. به هر حال اما اونجا صحبت کردم و گفتم که اون چی که ما رو به اینجا کشونده عبور نکردن حزب کمونیست کارگری به یه حزب سیاسی تمام عیاره و سختچونی سنت های قدیمی خودمون، سنت های قدیمی چپ سنتی، سنت های قدیمی چپ فرقه ای در رهبری اداره این حزبه. گفتم این تنها فرقه های ایدئولوژیک هستن که ناچارند وحدت عملشون رو با وحدت نظر تأمین بکنن. و مثاله آوردم، امشب شد یکی بیشتر راجبش صحبت بکنم و گفتم که احزاب سیاسی میتونن با وجود تعدد نظرات در بستر یه جنبش واحد پراتیک و اراده واحدی رو نمایندگی کنن. گفتم نمونه های تاریخی زیاده و این برای ما چالشیه، مسافیه، چون تا حالا این کار رو نکردیم، بقیه این کار کردن، برای ما زمین کاملا ناشناییه. اینو قبلا هم گفتم که بعد بهش برمیگردیم، راجع بهش با هم صحبت کردیم. گفتم که راهی که در مقابل ماست این است که این مسیر رو آگاهانه طی کنیم. این رو در جای مختلفی راجع بهش صحبت کردیم، رقم من تو سخنرانی بعد از منصور حکمت، بعد از دست دادن منصور حکمت راجع بهش صحبت کردم، تو نامه دبیر 1 و 2 و 3 راجع بهش نوشتم و در دوره‌ای که افتخار لیدری این حزب داشتم سعی کردم این کار رو انجام بدم که بعدا مفصل‌تر بهش برمیگردم. به هر حال اون چیزی که من دو سمینار قبل، دو مجموعه دو سمینار قبل گفتم اینا بود. روز اختلافات گفتم و گفتم که اون چیزی که ما رو به اینجا رسونده مستقیما اون چیزی نیست که اختلاف داریم بر سرش. میتونیم اختلاف داشته باشیم سر همون مسائل و داشتیم اختلاف و بعدا میگم نمونه های موفقی رو میگم که هنوز هم این اختلاف توش هست ولی کار میکنن ولی به جای و این مشکلات بهش نمیخوره. نمونش سازمان جوانان کمونیست، بالاش پرهرام مدرسی و سردبیر نشریهش هم مصطفی صابره که دو طرف این اختلاف هستند و دارن کارشون رو میکنن، از کارشون هم لذت میبرن، کار مفید و خیلی خوبی هم میکنن و به همچی جایی که ما رسیدیم نرسیدن، یا خود ما دوره های گذشته است. به هر حال این یه نظری بود که من راجبش صحبت کردم. بعد از من رفقا حمید تقوایی، علی جوادی و آذر ماجدی تحلیل دیگه ای دادن. وقتی تحلیلشون رو جمع میکنین اینه که مشکلی که الان ما داریم تو حزب رو به اینجا کشونده اینه که یه نظری هست که یه نظر راستی در حزب هست که این نظر توسطی که نواندگی میشه و بلوکی هم نداریم، بلوکن نداریم و این نظر راسته و بعدش برای اینکه حزب بره جلو باید این نظر راست به اصطلاح ایزوله بشه و کسانی که بهش تمایل دارن از ارگانهای رهبری به صراحت هر کمیته مرکزی یا سرطانی تقوی کنار گذاشته بشن و حزب وصل تعمید ایدئولوژیک پیدا کنه و بره یه جای دیگه ای که اینا دست و پاگیرش نباشه. این هم یه تحلیله که البته تو این تحلیل هرچند رفاقا سعی کردن از یه طرف سعی کردن شخصی نباشه، منتها نمیدونم دیگه راجع به چی من صحبت نکردن، از عکسم، قیافم، منشم، اخلاقم، سیاستم، خانوادم، طبقم، همه چی و هر روز میریخته شد و راجع بهش صحبت شد، منتها از یه طرف دیگه گفتن که این فقط کروشف، اصلا چیزی نداریم، اصلا بلوکی نداریم، معلوم نیست که همچین سوپرمنی که بلوکی نیست و یه نفر اینطوری چجوری میشه که یه حزبی رو به اینجا بکشونه و اونم کسی که تا دیروز لیدر این حزب بوده. که به این سنت هم برمیگردم، کلا این هم سنت قدیمیه، این هم سنت دادهیه، اتفاقا سنت داده چپ اینجور جنبندی هست که بعدم بهش برمیگردم که در کیس استالین میتونم اینو براتون بگم و در مورد تروسکی اینو بگم، تروسکیستان اینجوری برخورد میکنن، ماویستان اینجوری برخورد میکنن، چپ سنتی همیشه اینجوری برخورد کرده، جنبندیش از تجربه شوروی همین متد بوده و به نظر من جنبندی پایه جنبندی کمونیسم کارگری از تجربه شوروی درست در افتادن بوده همچین متدولوژیه و اینکه آدم نمیتونه چی کاری بکنه، یه نفر یهو در نمیاد راست بشه و یه نفر یهو در نمیاد که محمل یه همچی چیزایی بشه و اینا ناتوانی از توضیح روندهای واقعی توی یه پدیده. من اصلا بحث این نیست که من تو بحث حزب قدرت سیاسی درست میگم یا حمید درست میگه، بحث اینه که این متد و این سنت داده کمونیسم کارگری مال 10-12 سال قبله که همراه این سنت بخش اعظم سنت‌های تشکیلاتی و فرهنگ سیاسی و تشکیلاتی ما در زیر سوال رفته، کنار گذاشته شده، برگشتیم به تئوری‌های پوپولیستی عجیب غریب که باز منشأشو میگم، اینا منظورم نیست کسی پوپولیستی، حالا بعدا اونا رو بیشتر توضیح میدم. برگشتیم به تئوری پوپولیستی قدیمی تر، برگشتیم به تئوری ماویستی، انقلاب ایدئولوژیک، انقلاب فرهنگی میکنیم. از کنم که میخوام تعمیق و تعمید ایدئولوژیک بدیم، برنامه، قطنامه، اساسنامه، همه اینا کنار گذاشته میشه و تبدیل میشیم به یه فرقه مذهبی که عبادت یه سری اصول دین و ده فرمانی رو میکنیم که قاعدتا باید هممون کنکور ایدئولوژیکش رو پاس کنیم، رد کنیم، قبول بشیم و بریم جلو و غسل تعمید پیدا کنیم، با آفتابه غسل اون بدن و شایسته یا در کمیته مرکزی یا در حزب کمونیست کارگری بشیم. این به نظر من این فرهنگ ما نبوده، این فرهنگ ماویستیه و به نظر من آوردن این فرهنگ به حزب کمونیست کارگری ایران یک عقبگرد جدیه، دیگه دو گام به پس نیست، یک ده گام به پسه. و من بعدا توضیح میدم کسی که اینو یه بار دیگه هم تجربه کردیم، کسی که بخواد با خط پیش رو در بیفته مجبور دست رو ببره و عقب مونده ترین شیوه هایی که تو انبانش هست. اینو چندین بار شیوه هایی که باش تصفیه حساب نکرده تو حضور ما آخر قرن، اول قرن 21 تازه لیوشار چی پیدا کردیم که سرش کلابوغی بذاریم، حولش انقلاب فرهنگی را بندازیم و یک کتاب سرخ در فرمان هم چاپ بکنیم، بدیم دست مردم از بالا بالکن نشون ملت بدن و شروع کنن انقلاب ایدئولوژیک کردن. این به همه سادگیه و که بعدا بهش برمیگردم، اینا سنت هایی که تو حضور ما نبوده و این سنت ها خانه‌ای با حضور ما نداره، در نتیجه حضور ما رو با بحران رو برو کرده. علت این که حضور ما رفت تو بحران طبیقا برگشتن به این سنت ها بود که به نظر من هنوز راه برگشت هست، هنوز میشه جلو ذره رو گرفت، هنوز میشه مانع شد که فضای سیاسی، بحث سیاسی، بحث ایدئولوژیک تبدیل بشه به یک کمپین انزجارنامه نوشتن، تومار نوشتن، محکوم کردن هر کی موضعش و انزجارنامش رو زودتر بنویسه، که اصلا فرهنگ ما هیچ وقت نبوده. ما یه حرکت سیاسی رو همیشه محکوم کردیم، اگه کسی فراخوان انحلال حزب داده مثل دوره مصطفیان علیهش حدود کشیدیم و علیهش نامه نوشتیم و بعد مفصل هم نوشتیم، ولی تا حالا تو سنت ما از اتحاد مبارزان کمونیست تا حالا این اولین بار علیه یه بحث سیاسی و علیه یه بحث تئوریک داره اینجور جشگر کشی سطحی و به اصطلاح انقلاب ایدئولوژیکی میشه. این سنت ما نیست، این مجاهده، این پیکار، این چریک فدایی، این ماویزم دوباره احیا شده. هیچ چیزی شبیه سنت ما نیست و آدم دیگه احساس کاملا غریبگی میکنه تو این حزب که این همون حزبیه که بولتنه روسیه رو میداد بیرون، بحث شوروی رو میداد بیرون، این همون حزبیه که کسی میتونست بیاد جلو وایسه بگی به نظر من اون بند برنامه غلطه، باید بریم عوضش کنیم، اینو بگیم برنامه رو خودمون نوشتیم، خب خودمون عوضش میکنیم اگه بخوایم عوضش کنیم. این بحثی به حزب ما حزبی به حال متاسفانه این رفقا دقیقا این رفقا باید اینو بردن تو این بحث، حزب بردن تو این فضا و مسئولشن و میتونن بیرن بیرون. راستش مسئولشن منظور نیست باید مجازاتشون بکنیم، منظورم اینه که میتوننم از این ور بیارنش بیرون، برگردن و برگردن تا دیر نشده از این وضعیت ما رو، حزب و همه کمونیسم کارگری رو دچار لطمات سنگین نکنن. بعد اگه دچار دیگه ممکنه یه جای دیگه نشه برگشت و این مشکل الان پیش اومده. به هر حال حزب ما بعد از اون سه سمینار وارد دور تازه‌ای شد، یه دوری که گفتن لشکرکشی شد برای تصفیه. دیگه بحث سیاسی جایی نداشت، بحث این داشت که شما بگو موافقی یا مخالفی، میخوای ببینی یا بری، یا پرسشنامه پشت پرسشنامه اومد و غیره و غیره. به جای بحث رفقای پیدا شده مثل رفقسیاش دانشور فوری پاگونه یا همافریش رو گذاشت دوشش رو شروع کرد پسفنگ پسفنگ کردن برای اینکه ما رو فراری بده. فکر با این چیزا فرارتون میدیم باشه. رفیق کاظم نیکخواه در اومد ما رو گذاشت کنار سلطنت طلب و رژیمی ها و علیه کمونیسم کارگری و زدن بر طبل جنگ و زدن بر طبلی که به نظر من شایسته نبود. شایسته هیچ کمونیست کارگری نبود که اینطوری رفتار بکنه، شایسته هیچ کمونیست کارگری نبود که قلمش رو برداره به رئیس دفتر سیاسیش بگه فرارتون میدیم و عضو دفتر سیاسیش برگرده به خودش بگه من همافرم. ننگه، این به نظر من افتخار نیست، ننگه کسی برگرده به خودش بگه من همافرم و بعد نامه پشت نامه برش بود رفیق هم‌آفر شما فلانی، رفیق هم‌آشنا آفر شما بهمانی. اینا جوکه دیگه، واقعا مثل زندگی کردن تو نقاشی های سالوادور دالی میمونه. یک اشکال عجیب غریبی میان و میرن، معلوم نیست کی داره چی کار میکنه. به هر حال این وضعیتی که هست. از یه طرف دیگه اوضاع حرف به شدت به هم ریخته، نگرانی سطح وسیعی از کادرها رو گرفته. برعکس آدم تعجب میکنه از لاغرگی و از بیخیالی و از اصلا لمس نکردن واقعیت این حرف، که این حرف داره از بین میره. بخش اعظم کادرش حتی شب نمیتونن بخوابن. هیچ کدوم از ما واقعا چندی شما مطمئنم تعداد کثیر اکثریتی از ما شب نمیتونن، من نشد حتی با قرص خواباور هم نمیتونن بخوابن. و داره این حرف که امید آرزو پشت پناهانه همه هست و نیستن، اونه حاصل 20 سال زندگی منه، حاصل اینه که تمام امید آرزو منه برای این که کمونیسم رو به یه جایی برسیم، بعد از قرنها بعد از یک قرن انقلاب سوسیالیستی بکنیم، انسانیت رو نجات بدیم. پشت پناه تمام انسانیت بوده. اینقدر بخیال لاقید لاعبالی باش برخورد بشه واقعا تکوندنده است، واقعا تکوندنده است شفا. و واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه. یعنی اینقدر بیخیال، اینقدر بیعاطفه نسبت به حرف، نسبت به کادراش. نمیخوام تایید اخلاقی بکنم، ولی یه جایی هست شما نسبت به اصلا لمس نمیکنین موجودیت این حرف رو. رفیق ما رو هم میگه که رفیقی که خیلی یکی دو روز پیشم دیروز سه روز باش حرف میزدم، از من رفاقایی که خیلی تند و تیزم علیه من میرسه، میرسه برای من مخلصیم. منم گفتم که من مخلصم ولی شما لطفا تعارف نکن. میگه چرا تعارف نکنم، بحث سیاسی به جای خودش، رابطه شخصی به جای خودش. این رفیق ما اصلا متوجه نیست این سیاست و این بحث سیاسی، بحث سیاسی جلو دانشگاه نیست رفاقا، این بحث سیاسی کافه ها نیست که بشینیم با هم بزنیم تو سر هم، بعد یه سیگاری بکشیم و یه پیکی برای به سلامتی هم بزنیم بریم خونه. این زندگی هممونه، این زندگی هممونه. با این حزب، با این فعالیتی که امروز داریم میکنیم، داریم زندگی صدها نفر و هزاران نفر رو به هم میریزیم. شوخی نداره اینجا. و اینقدر احساس مسئولیت میخواد، و اینقدر دیدن میخواد، و اینقدر فهمیدن میخواد، و اینقدر همدردی میخواد، و اینقدر احساس یک ذره سمپاتی نسبت به کسایی که نگرانن. رفیق علی جهادی که معتقده که این حفش بشاش و شاد داره میره تس انتخابشو بکنه، خوش به حالشون، واقعا خوش به حالشون. واقعا من حسرت میخورم به حالش که چرا من اینجوری فکر نمیکنم. و من که من فکر میکنم من اکثریت عظیم کادرها از این حفش اینجوری فکر نمیکنم. نگرانیم، فکر میکنم با سیلی نمیشه صحبت سرخ نگه داشت. حزب کمونیست کارگری رفته توی چاه ویلی که باید کشیدش بیرون. میشه کشید بیرون. قرار بود که ما انقلاب اکتبر، انقلاب همتر انقلاب اکتبر سازمان بدیم، الان اینجا هم قرار بود تضمین کنیم انقلاب آینده ایران سوسیالیستی میشه. الان فرد رژیم خراب بشه، ما اصلا نمیدیم، اصلا خبر نخواهیم که شد که تعیینش بکنیم. جامعه رو داره باد میداره. ما داریم سنگرهایی که خودمون کندیم، سنگرهایی که توی 20 سال کمونیستا رو توی جمع کردیم، خودمون و دست خودمون داریم هم سنگری های خودمون رو میزنیم، سنگرها رو داریم تخریب میکنیم. و احساس شعف داریم که خالص شدیم، رها شدیم، از راست نجات پیدا کردیم. اینا توهم رفا. راست بعدی چیه؟ چجوری این قاعده بعدی چی فتوا بده که کی راست کی چپه؟ قانون نداره این حزب، مقررات نداره، نظم نداره. محفلیم، فرقیم، خلیفهیم، عابدیم، فتوا میدیم علیه هم دیگه، استدلال میکنیم. قرار بود ما رو سننداز باشیم، رفت آخر ساده خالد علی پناه ناشته. قرار بود همین امروز ما سننداز باشیم برای مردم سخنرانی بکنیم، نیستیم. با تشکر از رفیق حمید تقوایی، با تشکر از رفیق آذر ماجدی، با تشکر از رفیق علی جوادی، نیستیم. قرار بود امروز تو کردستان عراق کار بزرگی بکنیم، نیستیم، نمی کنیم. به اینجای طرف که مخول نشده که ول کنه حزبشو، در حالی که داره منفجر میشه پاشو داره خودشو رو کشتن بده. میتونست این کارها رو بکنیم، همین اختلافات هم داشتیم. مگه قبلا این اختلافات نداشتیم و همین کارها رو میکردیم؟ سازمان جهانان کمونیست میتونست این هیجدتی رو به یه باز یه پله دیگه تو اروج حزب کمونیست کارگری ایران تبدیل بکنه. تلاشش هم کرد. نشد، نکردن، به خاطر اینکه روز باش نبود. میتونستیم این کار بکنیم، پارسال کردیم، امسال نمیتونیم بکنیم. هیچ اختلاف هایش فرقی نکرده، نگهبان عوض شده، یعنی اختلاف هایش فرقی نکرده، همون هست. این حسام قدرتی داره که پارسال داشت، لااقل همون قدرت رو داره، بذار کنگره چهارش هم پشت سر گذارنده. قرار بود آدم وقتی نگاه میکنه، نمیخوام ناامیدی پخش کنم، میگم راه خروج داره. کل این بحثه برای اینه که بگم که راه خروج از این وضعیت چیه. من این تیشه به ریشه حسنمون برداشتیم زدیم و داریم پای خودمون چوبی رو که روش نشستیم، درختی داریم، شاخه درختی رو که روش نشستیم، خودمون داریم عرضه میکنیم، هممون داریم عرضه میکنیم، تمام اون شاخه درخت نشستیم. یه دو دارن عره میکنن، یه دو دارن یا آقا جان عره نکن تو خودم، یه دو راست چرا میگی عره نکن. دوست عزیز، من و تو همه ما سقوط میکنیم دیگه، نه از تاک نشان اینونه، نه از تاک نشان. یه کمیس کارگری سقوط میکنه به موقعیت راه کارگر، اگه هیچ ادامه بدیم این عره کردن رو. این موقعیت که الان حزب توش قرار گرفته، چرا؟ تقصیر این رفقه هست؟ نه، به نظرم تقصیر این رفقه نیست. گفتم با تشکر از این ها، اینا محمل یه سیاست هم میتونم بزنش کنم، هیچ ایرادی نداره. یه تاریخی ما داریم، چرا به اینجا رسیده؟ میگن که چون کوروش گفته مجلس مؤسسان، خب گفت فرض کن گفته، فرض کن کوروش گفته که مگه جرمه؟ فرض کن کوروش گفته اصلا باید رفراندوم بکن، جرمه؟ کی این جرمه رو تعیین میکنه؟ برنامه حزب گفته جرمه؟ شما هر سه نفر جمع بشین میتونین کافر و غیر کافر رو تعیین بکنین؟ فرض کنید گفته که بریم الان حزب کنسکارگری به قدرت نمیرسه، شما میگین به قدرت میرسه، همین الان جمهوری اسلامی بیفته و یک کسی دیگه راه براش پیدا کنین، جرمه؟ فرض کنید جرمه، فرض کنید این یه نفر رو، این یه نفر منشأ همه این پلیدی است، قیافش هم متکبره، عکسش هم میره پشت سر خودش اونجوری میذاره، طرفدار بمب اتمی هم هست و همه چیزی که بهش توصیف بده رو بهش توصیف میکنیم، ولی فرض کنین هست. ولی خب بعد چی؟ چرا حزب اینجوریه؟ چرا شما من فعالین؟ چرا هجداتی هیچ کاری نکردین؟ چرا امروز هیچ کاری نمیکنین؟ چرا نمی سنندش کاری بکنین؟ چرا نقشه برای هیچی ندارین؟ چرا خارج کشورتون اینجوریه؟ پس که نبودم؟ چرا حزب من فعاله؟ چرا نشیه همونه هیچ کی نمیخونه؟ چرا تحصیل میگذین گردن فاتح بهرامی؟ چرا یه دونه تون نمیتونه؟ چرا حرف تازه نداریم؟ چرا نشیه همونه هیچ کی نمیخونه؟ غیر از دوتا نشیه که تازه غیر از یه نشیه الان که نشیه جهانم کمونیسته، قبلا نشیه آزادی زن هم بود که الان هم تبدیل شده اونم به یه چیز دیگه که فکر نمیکنم یه دیار بشر خدا بخونه. حتی خب من که فکر نمیکنم اصلا واقعا تا حالا کسی ندیدم بدونش که چند شماره انترناسیونال در اومده و بگی اون انترناسیونالی که من میخونم این بحث جالب داشت، جواب یکی داری یکی تو بیرون از ما بهش برخورد کنه، این سنت ما نبود. کلوش اینطوریه، باش کلوش اینطوریه، شما چرا اینطوری هستین؟ خوشحالین از وضعیتی که حزب داره؟ کوروش نباشه شما مقاله بهتر می‌نویسین؟ من دست شما رو گرفتم مقاله بهتر بنویسین؟ من جلو دهن شما رو گرفتم که نتونین حرف خوب بزنین، استراتژی خوب بیارین، بگین باید چی کار کرد، تاکتیک بیارین؟ حزب ما نداره الان. این متد اصلا درست نیست، هر جوری نگاه میکنین این متد درست نیست، متد کسی که نمیخواد جواب بده. به هر حال این وضعیتی که تو این حالت هست، منتها به نظرم در کنار این تصویر یه تصویر دیگه هم هست که نقطه امید این حزبه، اونم اینه که یه سطحی داره در مقابل این انحلال طلبی، در مقابل این آنارشیزم، در مقابل این بیمسئولیتی داره به سرعت به میدون میاد. مسئلهش هم سر سوزنی به حق، این میشه کوروش مراسی گفته یا نگفته مجلس مؤسسه، کاری نداره. میگه که آقا جان حزبمو نپاش، به حزب من دست نزن، خیلی ساده میفهمه داره میپاشونیش. میدونه اگه حضوری باشه اصلا معلوم نمیشه که کوروش مدرسی راست میگفت یا غلط میگفت، که اصلا شما درست میگفتین یا نه، شما دارین حضور رو میپاشونین. الان رفا و الان سیدی های همین بحثایی که روز سایت هست که بعض اطلاعاتون در تهران داره میگرده، ما مطمئن باشیم فردا هجوم میکنن به ما. من تو جلسه دفتر سیاسی چند بار گفتم ما این که تو داخل ما یکی علیه من نامه می‌نویسن یا علیه اون یکی به یکی بعد بیرا میکنن، یکی همافر شده میخواد ما رو بیرون کنه فلان، نه اینا جزئیاتیه که همش کوچیکه. بذاریم بیاد بیرون سپاه پاسداران اینا رو چاپ کنه، ببینید دنیای بیرون آنچنان حمله از کوچه پس کوچه های چابهار تا خیابون های ونکوور حمله روانی به اعضا و کادرهای ما میکنن که فرارشون بدن. کسی که اینو نمیبینه روز مثل یه دانشگاهی میدونه که این روز اینجوری به اصطلاح نمایش میده، اینجوری میگه که حفظ مثل این که مثلا یه دانشگاه شما یه اسناد بدین همه مثل تنهای دکتراشون میرن میخونن اینا فرموله من درست یا فرموله همین تقوی. سیاست اینطور نیست رفیق، سیاست جنگه. شما جنگ تره من شروع کردیم میدونم، به همین خاطر میخوام بگم که شما هدفتون آگاهگری نبود، نیست، از اولم نبوده، ولی سیاست قرار هر چیز جنگه و دشمنان ما به هر دوتامون حمله میکنن و چیزی از هیچ کنیمون نمیذارن. شما باش ثابت کنیم، باش ثابت میکنیم که کوروش مدرسی راست بود یا چپ بود یا هر چی بود، یا من ثابت کنم شما فلان بودید. وقتی معمولیم تو صحنه تاریخ، وقتی جامعه بدون ما جرف و رجوع میشه به چه درد میخوریم اثبات؟ مگه خلیفه این؟ مگه پیغمبر این؟ مگه اومدیم وکیل مدافع تاریخ این؟ من هیچ علاقه ندارم تو تاریخ اسمم بیاد دانان کسی که نتونست هیچ کار بکنه ولی حق داشت. برای من وضعیتیه که پیش اومده و به نظرم یه صف مهم از کادرهای این حزب دارن جمع میشن، فهمیدن باید این حزب راهی نداره جز این که یه حزب سیاسی باشه. سنت هایی که تا حالا داشته رو، حالا بعد راجع به حزب سیاسی هم توضیح میدم، سنت هایی که تا حالا داشته رو این سنت ها رو تثبیت بکنه. نذاریم، نه هیچ احتیاج نداریم. من اینو یه بار دیگه هم گفتم، نه احتیاج به تفکیه ایدئولوژیک داریم ما، نه احتیاج داریم کسی بره، نه احتیاج داریم کسی رو بیرون بکنیم. من شخص الان بعد آخر بعدن هم دوباره بیشتر راجعش صحبت میکنم، شخصا فکر میکنم اینا سرمایه های کمونیسم کارگری هستن. چیزی که حدود یه سال پیش نوشتم براتون میخونم، هنوز به اون عمیقا پابندم و معتقدم بهش. به سبسط چه چیزایی که سندهایی که نوشتیم از نامه مشترک گرفته تا قبلش تا همه چیز تا اینجا شما معتقدم به شش سوزنی روش اختلاف ندارم و خیلی میکنم اینه سرمایه های این حضبن و خیلی میکنم اینه اصلا آدم مثل اینه که آدم بچه خودش رو میزه ترود خونه. برای من اینقدر محجوره، اونم با یه همچین استدلالاتی و با یه همچین شیوهی که من فکر میکنم که اشتباه غلط قدر این آدم ها رو قدر همه رو باید دونست و راهش هم اخلاقی نیست، راهش اینه مکانیزم شرایط و اوضاعی رو درست کنیم که آدم ها بتونن توش کار کنن. هیچ کدوم از اینه اخلاقی نیست، اصلا هم هیچ بحث راجع به بهتر و بدتر بودن اخلاقی کسی نمی کنه، بحث هم حزب سیاسیه. ببینید توی حزب سیاسی مثل حزب دموکرات یا مثل حزب جمهوری خواه یا مثل حزب دموکرات کردستان ایران یا حزب کارگر یا محافظه کار انگلیس انواع نظر هست و آدماشون از نظر استانداردهای اخلاقی و شرافت سیاسی و اخلاق سیاسی به نظر من به نوک ناخون کوچیکه پای هیچ عضو ساده این حزب نمیرسن، پای دفتر رو هم نمی کنن، عرضش هم دیگر رو میدونن. دلیلش نیست اخلاق ما بدتر، اخلاق اونا بهتر از ما، دلیل اینه که توی سیستم پیدا کردن یه سنتی از تهذیب پیدا کردن، یه سنتی از کار سیاسی پیدا کردن که بعدا توضیح میده منصور حکمت تمام زورش این بود که ما رو بندازه از رو سنتی که ازش اومدیم یاد گرفتیم زمین آشنا با زمینه به این سنت. و این رو میشه انجام داد، هم بحث حزب سیاسی بخش وسیعی از این نقطه امید این حزب این اینه که این بخش وسیعی از کادرهای این حزب اومدن دارن جمع میشن حول ایده حزب سیاسی داشتن که تازه مجال بده ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه. اشتباه دروغ که نمیگه، یعنی کی اشتباه میکنه، تازه حتی راست و اشتباه هم درست باشه اونقدر ما نقطه مشترک داریم که میتونیم دنیا رو بلرزونیم. چرا حتی باید سرینه یخه همه بگیریم؟ چرا حتی همه چی باید مثل هم باشه؟ چرا وقتی نمیتونیم قانون بکنیم هم دیگر رو دست میداریم به این سیستما؟ در حال این نکاتی هست که باید راجبش صحبت کرد که چراها و چجوری ها بشمادن بیرون. اما میخوام این دفعه راجب به این صحبت بکنم دیشب رفیق رحمان حسینزاده جلسه‌ای داشت که صحبت زیادی کرد. من شخصا با همه بحثایی که اونجا کرد موافقم، البته جز اونجا که گفت با من مخالفه، طبعا اونجاش من مخالفم، ولی کلا با بحثاش با تبیینی که از وضعیت داد مخالفم. به نظرم نمونه احساس مسئولیت بود، نمونه تحلیل تئوری که در عمیق‌تر بود از وضعیت جامعه، از بحث حزب قدرت سیاسی، از موقعیت حزب، و به نظر من قدمی به پیش بود. امیدوارم بحثی هم که اینجا من میکنم قدمی به پیش باشه و هممون از هر طرف که میخواد بحث بشه رو این بسازیم. من تلاش کردم دفعه پیش مبنایی رو بذارم که به اینجا نکشه، خودتون شاهد بودین، و به نظر من میشد رو اون ساخت، بازم هنوزم الان میشه ساخت و امیدوارم بریم اینو بسازیم. به هر حال اینجا بحث زیادی وسط هست که من میخوام راجع بهشون صحبت بکنم، وقت زیادی ندارم. بحثم انقدر راجع به من نوشتن، انقدر راجع به من حرف زدن که اگه بخوام همونقدر جواب بدم باید چندین روز اینجا بشینم خدمتتون بحث بکنم. این بحث ظاهرا یه جنبه تئوریک داره. سوسیالیسم نمیخواد، انقلاب مرحله‌ای میخواد، مخالف برنامه است، گفته رفراندوم میخواد، غیره و غیره. اینا اهمیتی ندارن به خاطر اینکه موضوع بحث نیستن به طور واقعی، چون کسی نرفته نگاه کنه دقیقا من چی گفتم یا چی نگفتم. میگن گفته سوسیالیسم قبول نداره پس نداره، و میگن گفته انقلاب مرحله‌ای پس نیست یا هست یا هرچی. من فکر میکنم که هم تو تحلیل هم گفتم این بحثا نیست. من عقیده داشته باشم انقلاب مرحله‌ای یا نامرحله‌ای یا غیر مرحله‌ای ربطی به این وضعیتی که امروز هست توش هست نداره. این اختلاف دیگه جای خودش بمونه راجبش صحبت بکنیم. منتها من اینجا میخواستم چون این اومده رو صفحه کاغذ، چون اومده اختلاف داده رو میز، به هر حال من باید راجب به هر کدومش چند نکته بگم. جفه پیشم سعی کردم که راجب اختلافی که تو متدولوژی تو برخورد به انقلاب داریم صحبت بکنم، منتها اون کسی هم راجب اونا بحثی نکرد، ترجیح دادن رفاقا برن بحثای دو سال پیش بکشن بیرون بیان راجبش صحبت بکنم. من هم راجب اون بحثای مقداری صحبت میکنم که معلوم باشه. رفیق محمود قزوینی دو تا مطلب در این رابطه نوشته که من فکر میکنم برخورده خیلی درست و پیش رو تئوریکیه که باید نشست خون و اگه کسی باش مخالفه جوابشو بده. با تکفیر نمیشه جواب بحث تئوریکو داد. متاسفانه الان تو حزب ما با تکفیر جواب بحث تئوریکو میدن. شما داری میگی انقلاب مرحله بحث مرتدی. من تا چند تا حکم گفتم اهمیت زیادی نداره چون این منشأ این مشکلات نیست. من تا میخواستم راجع بشین میگن که من انقلاب سوسیالیستی نمیخوام، انقلاب دو مرحله‌ای میخوام، مشتی احکام دیگه. من راستش یه ذره عجیب میدونم این حرفا رو، به خاطر اینکه من یه کوهی از نوشته و سخنرانی، مصاحبه، اطلاعی غیره توی 25 سال گذاشته دارم که عکس اینو نشون میده. من از چند روز دیگه صفحه اینترنتی خودم رو میندازم، یه بخش از اینه که دم دستم بوده رو گذاشتم اونجا. میتونه هر کی بره قضاوت کنه ببینه این آدم تو جای مختلف چی گفته، جواب چی داده و تو چه گفته شنیده. وقتی همه گیر کردن بخوان سوسیالیسم ثابت کنن، همیشه سوال انداختن جلوش، گفتن آقا جون شما برو جواب این چپ و چوبه رو بده که میگن سوسیالیسم نمیشه. منتها من به دو تا سند مراجعه، سه تا سند راستش مراجعه میکنم که آخری هستن، به خاطر اینکه فقط تأکید کرده باشم موضوعم چیه. یکیش حقوق جانشمولی انسانه که من نوشتم رفا. تو مقدمه حقوق جانشمولی انسان نوشته حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که مواد حقوق جانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعلام جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق را به عنوان مبنای قوانین و سیاستهای جامعه اعلام میکند. که بند یکش هست پایات پایه ترین حق انسان، بند دوش هست استثمار انسان ممنوع است، کار مزدی که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است و هیچ نوع و همچنین هر نوع انقیاد، بردگی، بیگاری در هر پوشش و با هر توجیهی ممنوع است. یعنی یکی به هم بگه که کورش مدرسی نظرش به سوسیالیسم چیه، اینو بدن دستش، میگه آن فهمیدن میخواد بعد از انقلاب به محض اینکه به قدرت رسیدن، به محض اینکه انقلاب سوسیالیستی شد و حزب کمونیست کارگری به قدرت رسید، اینا رو به عنوان قانون اعلام بکنه. و اگه بدونه وقتی میگن کار مزدی ممنوعه، بدونه که یعنی اینکه سوسیالیسم داره پیاده میکنه. این یه فاکتور. یه فاکتور دیگه برمیگردیم به دو تا سند که رفاقا بهش اشاره میکنن. راستش من اصلا مطمئن نیستم رفاقا چند رفعه این خوندن یا اصلا کسی خونده نخونده گذاشته تشلیه رفاقا نداره. بعد تاش که میگه که فکر کرده من اینو پریوز نوشتم فرستادم برای تصویب، بعدم اسخر به من انتقاد کرده، منم به اسخر گفتم استالینیست. کل تصویرش از ماجرا اینه، نمیدونم چند نفر دیگه تصویرشون از ماجرا اینه، ولی رفاقا تصویری نیست. این سنده یه که دو سال بیشتر از دو سال پیش اوت 2002 نوشته شده، دو سال پیش نوشته شده و دوره یه که به صلاح تموم شدن کار دو خرداد جلومونه و شکست شدن دو خرداد جلومونه و اینکه با شکست دو خرداد چه آلترناتیوی جلو جامعه قرار میگیره، حزب کمونیست کارگری تا چه موقعیتی قرار میگیره، چه مسائلی جلوش قرار میگیره، جلو کمیته مرکزی حزب، جلو رهبری حزب قرار میگیره و سوالات جدی رو مطرح میکنه جلو ما که اگه به قدرت برسیم تا سر راست ما معلومه، ولی اگه به قدرت نرسیم باید چیکار کنیم. این سندا این ما تا حالا هزاران بار از این سندا داشتیم که رهبری یه حزب میشینه تاکتیکاشو میسنجه. خب خطرترین اشتباهی که یه فرمانده یه رهبری بکنه اینه که نسبت به خودش توهم داشته باشه. رفقایی که این تجربه کردن میدونه چه بهای سنگینی یه حزب میپردازه اگه رهبریش نسبت به خودش توهم داشته باشه و اگه نگاه نکنه اوبژکتیو خونسرد بدون تهیج، بدون به صلاح آژیتاسیون، بدون هر جور ارق چیزی مقدس هست یا نیست، به تو خونسرد به تعادل قوا نگاه کنه، به نیروها نگاه کنه، احتمالات رو بسنجه، حزبشو برای احتمال خودش و حزبشو برای احتمالاتش آماده کنه. و این دو تا سند به شهادت مقدمه که روش نوشته شده نوشته اینا برای داخلی خود رهبری حزبه و قصدم قطعنامه دادن رو به بیرون نبوده. قصدم این بوده بگیم اگر حزب کمونیست کارگری به قدرت نرسه و جمهوری اسلامی سرنگون بشه که این انقلابی بخوام من گفتم به حضور مردم سرنگون میشه، حزب کمونیست کارگری رهبریش باید چیکار بکنه؟ خب یک تصور هست که بعدن بهش میتردازم مفصل کرد که انقلاب میشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه، مثل کنفدراسیون ما سوای هاپما میشه، مثل فرض کنین اتحادیه کمونیست ها میریم ایران و بعدش بودیم چون مشهور هستیم تو حضای بهتری قرار میگیریم، کارگره رو منسجه میکنیم، به سرعت شورا درست میکنیم، انقلاب سوسیالیستی میکنیم. این به اعتقاد من توهمه، منصور حکمت گفته خیاله و کل جدالی که این ساله داشتیم برای اینکه این سناریو رو از گوش از مغزمون بکنیم بیرون. اگه این سناریو داشته باشیم که سوالی نداریم، هیچ تاکتیکی نمیخوایم، هیچ وظیفه نداریم غیر از اطلاعی دادن و آژیتاسیون کردن و اکسیون کردن، هیچی دیگه اعلامی فقط میدیم، نه تحلیلی میخوایم نه هیچی. خفتم ما هر کی در بیاد چی رو بهش میگیم و تبلیغ ترویج میشیم، تبلیغ ترویج میکنیم، مشهور میشیم، بعدش مردم جمهوری اسلامی رو میندازن و ما میریم نازل میشیم سوار انقلاب سواری میکنیم. در واقع این رفقا این توهمه. کسی که انقلاب کسی که جمهوری اسلامی رو میندازه آنچنان ما رو میزنه که سخت از جامون پاشیم. ولی به هر حال فرض کنین اصلا اینطوری هم نبود، این سوال جلو میز جلو ما بوده و این اسناد تلاش گفتم نه قطعنامه است نه هیچیه، تلاش اسناد تاکتیکیه که دادیم دست رهبری این حس که فکر کنه بهش و بگه چی کار میخواد بکنه. و راستش من خودم نگاه نکرده بودم، اون روز برگشتم دوباره پرینت کردم نگاه کردم، من تو گفتم اینو بدید دست یه بار آدم شد خودش تعریف میکنه، ولی این اگه بدید دست بیفته دست جمهوری اسلامی یا بیفته دست CIA میگه که بابا این تحلیلگرها اینا چقدر ابجکتیو به خودشون نگاه میکنن، نشان نگاه میکنن خونسرد چه احتمالاتی ممکن اتفاق بیفته، حریفشون نقطه قدرتش چیه، نقطه ضعفش چیه، ما باید چیکار بکنیم. نشستن فارغ از هر جور تحریج ایدئولوژیکی نشستن خونسرد دارن این فاکتورها رو نگاه میکنن. من اصلا توی این سنت همیشگی ما بوده، من میتونم 50 تا سند اینجوری براتون بیارم که دورهای مختلف تو کردستان تو روز کمونیست ایران رفتیم دادیم. بعدن که اصلا تاکتیکی یا قطعه میشه یه پروسه دیگه است. به این چارچوب این اسناد اینا بوده، هم همه این سوالا جلوی ما دهان دهان باز میکنه جمهوری اسلامی بیفته. و من فکر نمیکنم در یار بشری باشه تو این حس فکر کنه الان ظرف دو سه ماه آینده جمهوری اسلامی بیفته حس کنسکارگری به قدرت میرسه اتوماتیک، یعنی انقلاب سوسیالیستی میشه در ایران. من فکر نمیکنم، دوست دارم این کار بشه، همه تلاش هم میکنم این کار بکنم، ولی بالاخره اوبژکتیویتی هم چیز خوبیه دیگه، حس تناسب هم خوبه، یعنی مال خوبی هم میگیریم، یعنی فکر میکنین که کاری میکنین که نامعقوله، مثل مجاهد که فکر میکرد مردم هر آن انقلاب میکنن مجاهدی میرن سر کار. آخه بالاخره جامعه قانون داره، منطق داره، چجوری میشه چجوری نمیشه، چه کار کردیم که ما رو میرن سر کار، فقط همینجوری نمیشه. به هر حال اینا سوالا رو میز ما بوده، ما دو سال پیش سعی کردم به این سوالا جواب بدم، منتها من تیکایی از این سنده رو بحثه مختلف راجع به این سنده کردن، گفته مجلس مؤسسان، گفته گفته سوسیالیسم نمیخوان، گفته رفراندوم غیره و غیره و غیره. من چند جو از این رو براتون میخونم. این سند اولین سنده که تازه تزام نیست، اینا همینجوری به اصطلاح تبیینات یا بلند بلند فکر کردن های منه که اون وقت بدنش فکر میکردم که ارگان رهبری حزب میشه توش بلند بلند فکر کرده دید دستش دلیل متا همینجوری طبق سنت همیشگی همیشه کار ما این بوده. اولا مرحل من براتون میخونم و خودتون قضاوت بکنیم با اون تزایی که این سترسیر موان نسبت دادن یا این ندامت نامهایی که ملت دارن میفرسن. بند شیشش میگه که میگه اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه تو اون شرایطی، تو شرایط دو سال پیش ما تازه الان هم نیستیم، میگه اگه میرفتیم به سمت 18 تیر پارسال و میگفتیم که دو خرداد نمونده 18 تیر شروع میتونه بشه، میتونه جمهوری اسلامی رو بندازه، به نظر من این واقعا تحلیل من این بود، به نظر من میومد که 18 تیر میتونه خیلی حساسه، شد خیلی پر مقطع حساسی شده که نیفتاد جمهوری اسلامی، یه پر بحث دیگه است، ولی یه سه خیلی رشدی یابنده پرزل جمهوری اسلامی اون وقت بود. به هر حال اون وقت میگه که میگه بند شیشش میگه الف سناریو سرنگونی جمهوری اسلامی هر چه باشد، حزب کمونیست کارگری ایران جمهوری سوسیالیستی را تنها آلترناتیو رهایی بخش میداند، برای تحقق فوری آن مبارزه میکند، شعار حزب زنده با جمهوری سوسیالیستی است. این بند الف اون سند مشهوریه که من توی سوسیالیسم قبول ندارم. بند بش حزب کمونیست کارگری از همین امروز برای تحقق این شعار تلاش میکند تا شرایط را به نحوی تغییر دهد که تحقق این هدف هرچه سریعتر و فوریتر انجام شود. بند پیش سرنگونی جمهوری اسلامی منجر به سربرآوردن تشکل‌های توده‌ای و از جمله شوراهای محلی و کارخانه‌ای خواهد شد. این تشکل‌ها و به ویژه شوراهایی که از ارکان پایه‌ای حکومت حزب کمونیست کارگری خواهند بود، حزب شکل‌گیری این تشکل‌ها، گسترش آنها و به ویژه جلب آنها به سیاست‌های حزب را از هم اکنون و در دوره مورد بحث یک پایه اساسی فعالیت خود قرار خواهد داد. برای توجه روحایی که فکر میکردم من تبلیغات کردم که من با شورا مخالفم، این دو سال پیش، یه سال قبل از این که قطعنام شورا بیاد گفتیم که باید این کار حسنی امروز بکنیم. بند پیش رکن دیگر قدرت گیری حزب، گسترش حزب به صورت یک حزب سیاسی توده ایست. خود حزب باید به یک سازمان توده ای که قدرت بسیج و تغییر تناسب قوا را دارد تبدیل شد. حزب باید در هر محل و در هر کارخانه، هر دانشگاه و اداره و غیره تأسیس شود. خانه های حزب باید به کانون های توده ای بسیج مردم و فعالین و رهبران سیاسی تبدیل شد. حزب کمونیست کارگری تلاش خواهد کرد که در هر جا تبدیل به نیروی سیاسی فائقه گردد. بعد بند بعدیش راجب به سلبی اسراتی که میگه که بحث نادره، که میگه که این بحث نادره تو کنگره قبل آوردن، میگه که به ویژه در این دوره بحثیست که تحت عنوان سلبی اسراتی از طرف نادر مطرح شده، به ویژه در این دوره تحول نقش حیاتی خواهد داشت. از کمونیست کارگری تنها با تبلیغ و ترویج سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی و پرچم مردم تبدیل نخواهد شد، باید سوالات کنکرت در جامعه را تشخیص دهد و حول آن محیط را پولاریزه نماید. به نظر میرسد محورهایی که یکی از چند تا آنها شانس تبدیل شدن به این کاتالیزور را دارند، کوتاه کردن دست مذهب از زندگی مردم، رفاه، آزادی در میدان نگاه داشتن مردم، حفظ مدنیت جامعه، ممانعت از تحقق سناریو سیاه، مدرنیزم و غیره است که بعدا میشه راجع بهش فکر کرد. بند 6ش میگه بورژوازی و بند 3 میگه بورژوازی و احزاب آن بدون تردید وقت شکست خود را محتمل بدانند به هیچ سناریوی دموکراتیک پابند نخواهند بود. اگر سناریو مورد نظر آنها رفراندوم باشد. راجع به مجاهدین، یه مجاهدین یک نیروی بیریشه در جامعه است. راجع به اونا به ایران منتقل میکنن و بخشی از غرب یا جنوب را به تصرف خود در خواهند آورد و در تهران از سایر نقاط به عنوان یک نیروی سیاسی نظامی وارد صحنه خواهند شد. اینها یک پایه سیاه کردن سناریو عبور از جمهوری اسلامی هستند. بند 12 میگه محور اصلی سیاست جناح راست بورژوازی و همچنین جریانات دیگری که بعد از سقوط جمهوری اسلامی موقتاً به جلو صحنه می‌آیند کنترل مردم و بیرون کردن آنها از صحنه سیاست است. با توجه به وجود یک قطب با نفوذ چپ یعنی حزب کمونیست کارگری، به نظر من راست بدون بروبرگر سیاست سخت کردن اعتراض مردم و اعلام خاتمه انقلاب را پیش خواهد گرفت. موقعیت جامعه ایران از این نظر با کشورهای دیگری نظیر یوگسلاوی که بورژوازی برای مدتی میخواست مردم را در میدان نگه دارد به کلی متفاوت است. هسته این تفاوت وجود حزب کمونیست کارگری ایران است. و جالبتر این که بعد 13 میگه طرح رفراندوم مستقل از نقاط قوت ضعف نفسه آن پلتفرم و طرح بیرون کردن سریع مردم و اعلام خاتمه انقلاب حول چند سوال قلابی مثل سلطنت یا جمهوری است، درست مثل رفراندوم جمهوری اسلامی آریانه. حزب کمونیست کارگری هم همان گونه که تاکنون بوده باید اکیداً این طرح را افشا کند. و اینا بندهایی بود از اون سند مشهور به اصطلاح ارتداد من، به این که من گفتم حزب کمونیست کارگری باید بره سوسیالیسم رو انجام نده و باید بره دولت ائتلافی درست کنه. با اینا بس دارم میگم که اینو نگاه کنین. این بحث یه سند یه آنالیز تاکتیکی برای وقتی که جمهوری اسلامی اگه 2 سال پیش میافتاد و ما به قدرت نمیرسیدیم، به حزب کمونیست کارگری رهبریش باید ذهنشو برای چی باز نگه داره و آپشناشو از حالا برای چی روشن نگه داره. سند بعدی یه توضیحیه که برای تصویب اومده به عنوان راهنمای، اونم باز این یه که تو مقدمش میگه که این سند راهنمای کار حزب است، زمان به همین شکل منتشر نمیشه، راهنمای کار رهبری حزب که بدون اگه این اتفاقات افتاد بالاخره من و شما و هممون که تو رهبری حزب میشه سین به نقشه چیه. دوباره صبح که نمیشه پاشد، یکی از کانادا، یکی از انگلیس، یکی از آمریکا، یکی از آلمان با پلتکی با هم بگیم چه خاکی بزرم بریزیم جمهوری اسلامی افتاده. باید یه نقشه داشت، باید یه توافقی داشت. این سند خواسته اون کار بکنه. بند 1 اگه سقوط جمهوری اسلامی مسئله دولت جانشین آن را به جلو صحنه آورده، سیاست حزب کمونیست کارگری ایران در مورد آلترناتیو حکومتی آینده ایران روشن است. حزب کمونیست کارگری سوسیالیسم را تنها راه تامین آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی مردم می‌داند. حزب کمونیست کارگری ایران سوسیالیسم را آلترناتیو همین امروز می‌داند و تمام تلاش خود را برای تحقق این آلترناتیو و به قدرت رسیدن حزب کار می‌برد. حزب کمونیست کارگری ایران تلاش می‌کند که به جای جمهوری اسلامی خود به قدرت برسد. قدرت گیری این حزب با اعلام کلیه مفاد مندرج در برنامه حزب به عنوان حقوق مردم توأم خواهد بود و وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را تضمین خواهد کرد. حزب کمونیست کارگری تضمین خواهد کرد که مردم با آزادی کامل در مورد نظام حکومتی آینده تصمیم بگیرند. به علاوه قدرت گیری حزب کمونیست کارگری مطمئن‌ترین تضمین برای جلوگیری از تحقق سناریوی سیاه و از همپاشیدگی اوضاع جامعه است. بند 2 میگه سیاست حزب کمونیست کارگری در صورتی که خود مستقیما به قدرت نرسد. ببینید این فرد کفرآلود نیست رفقا، ممکنه انقلاب بشه ما به قدرت نرسیم، اینقدر نباید مذهبی بود. تلاش بند 1 شده بودم که ما میگیم کار بکنیم با تمام فلسفه زندگی، ولی اگه شده نرسیدیم چی؟ چون هر فرد جدی دیگری تلاش برای رسیدن به قدرت و جلب مردم به ضرورت حکومت سوسیالیستی و تحقق آن خواهد بود. بازم گفتم میخوام ببینیم کار بکنیم. سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی در صورتی که همراه با قدرتگیری حزب کمونیست کارگری ایران نباشد، جمهوری جامعه را در مقابل دو خطر جدی قرار میدهد: الف از هم پاشیدگی جامعه و خطر سناریو سیاه، ب به قدرت رسیدن جریانات بورژوایی، تحمیل عملی یک نظام سیاسی به مردم و بیرون راندن مردم از صحنه سیاست و دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت جامعه و اداره امور آن. در مقابل این دو تا خطر قرار میده. حزب کمونیست کارگری ایران برای مقابله با چنین وضعیتی و برای فراهم آوردن شرایطی که بتوان در هر حالتی خطر گسیختگی ارکان مدنیت و بیرون کردن مردم از صحنه سیاست و تحمیل یک استبداد دیگر را کم کند و اقدامات سیاسی زیر را در بر میگیرد، در دستور میگذارد که وقتی که به قدرت نرسیده میخواد یه پلتفرمی بذاره که سناریو سیاه نشه، که چیزایی نشون خیلی از اون پلتفرمی که نادر برای سناریو سیاه گفته بیشتر هم از توش. بعد بگفتیم چی کار بکنه. گفتم حزب کمونیست کارگری ایران رفراندوم و برمان شیعه تصمیم گیری در مورد نظام آینده هم به لحاظ اصولی هم در شرایط فعلی قاطعانه رد میکند. تصمیم گیری در این مورد تنها در صلاحیت مجمع نمایندگان مردم است که بعد از یک دوره فعالیت آزاد سیاسی و واضح احزاب سیاسی انتخاب شده باشند. رفراندوم تنها در مورد تصمیم چنین مجمع قابل قبول است. و این نمیدونه از این چه تأثیری میشه کرد غیر از این که میگه که رفراندوم رو ما رد میکنیم، مجمع نمایندگان مردم رو میذاریم و مجمع نمایندگان مردم وقتی گفتش که من تأثیر کردم سوسیالیزمه و خودمونم که قدرتیم، ما وقتی میگیم باشه الف حد اکثرش به عنوان یه تاکتیکی برای خونسا کردن بورژوازی میگیم باشه، ولی از مردم هم میپرسیم که سوسیالیسم میخوان یا نه. این رفتن دوباره طرح رفراندومه واقعا بحث مجلس مؤسسان من طرح اولش گفتم که نامش هست، رفاقا میتونم مراجعه کنم. گفتم رفاقا من طرح بهتری پر اثر ناچاری رفتم سراغ این. ما باید یه مکانیزمی رو تعیین بکنیم که میگی مردم میان قد یه جوری توی مکانیزمی که همه بقیه هم قبول میکنن، نه اینکه فقط مال ماست، فقط بگیم قیام قبوله، غیر از قیام هیچی نمیشه. کیم هم قبول شد، گفت رفیق همین پیشنهاد کرد مجمع نمایندگان، من گفتم باشه این بهتره. پس رفت کنار همون شده طرفدار مجلس مؤسسان دیگه. نمیدونم باید چی گفت به اینجور مبارزه یا به اینجور بحث. حزب کمونیست یه بند دیگهش میگه که ابزارهای رو در روی حزب کمونیست کارگری ایران به اوضاع آینده و اهرم‌های دخالت مستقیمش در صحنه اینا هستن: الف سازمان دادن حزب به عنوان یک حزب سیاسی توده‌ای، خود سازمان حزب باید اهرم قدرتمند برای دخالت در اوضاع باشد. بش شکل دادن به انواع تشکل‌های توده‌ای به ویژه مجامع عمومی، سه نیروی مسلح حزب در کردستان، سه سازمان آزادی زن، سه انواع تشکل‌های کمونیستی مانند سازمان جوانان و دانشجویان کمونیست و غیره. این من تصور این دوازده مرد خبیث رو به شما میده واقعا انصافا. بزنید جان این اعلامیه نیست، من نشستیم داریم فکر میکنیم که اگه راهنمای کار من چی باشه، اگه جمهوری اسلامی افتاد ما به قدرت نرسیم، راهنمای کار من فردایی که من میرم شهر از اینجا به من معمولیت دادیم بریم شهر، داریم چی کار میکنم، با هم یه نقشه باشیم. چه این غلط، شما نقشه دیگه جاش گذاشتین، کسی دیگه این نقشه ایجاش گذاشته. فرد جمهوری اسلامی بیفته کسی هست از رهبری این حزب بدونه باید چی کار بکنه؟ واقعا کسی هست؟ رفاق حزب ما بی خطه، نمیدونه، مثل بود سر و آقای فضای سیاسی میرن و سال ما کلا نگذارن کمونیستی هن که سر اونو میبرن، همه همونو قتل هم میکنن با شعار که با اعلامی که نمیشه به جنگ بورژوازی رفت. باید نقشه داشت، باید تحلیل داشت، باید تاکتیک داشت، باید از پیش خودتون آماده کنم. اونجا اصلا کل این را که اون چیزایی که ایران نسبت میدادین که تو اینا نیست. خب اینا غلط. نقشه آلترناتیف چیه؟ نقشه آلترناتیف اینا چیه؟ نقشه آلترناتیف ما برای اینکه اگه جمهوری اسلامی بیفته و ما میخوایم به قدرت برسیم چیه؟ کسی فکر کرده به حالش؟ آمریکا رو چیکار میکنیم؟ ضیاءالحق رو چیکار میکنیم؟ با اسلحه اتمی اونجا نشسته، فردا کارزایی بهش اسلحه اتمی دادن چیکار میکنین؟ عربستان سعودی داره اسلحه اتمی گیر میاره، همه دورتون داره، چیکار میکنین؟ اصلا کسی ایده ای داره؟ کسی فکر کرده مردم باید همینجور؟ مردم اگه ما این ایده رو ندیم، مردم تو ناسیامون ندینن که عقلشو داریم با این ماجرا در بیافتیم که خب مگه نمیان دنبالمون که؟ نه نسوی هیکل به حزب کمک کارگری عراق انتقاد میکنه، میگه که شما تو کردستان رفتین شدین میخواین اپوزیسیون سرنگونی طلب جلال طالبانی، اشتباه عظیمتون اینه، به خاطر اینکه مردم میبینن روزیشون دست جلال طالبانیه، ماحال سرنگونه، بازش نفرت هم داشته باشن ماحال سرنگونش کنن. مکانیزم قدرت رسیدن شما این نیست. بذارین سوالا واقعی رفقا، ایران میتونه انقلاب بشه، میتونه سناریو سیاهی هم بشه، چون انقلاب میتونه تهران بشه. هیچ بندر عباس رو برداره نمونده کارش بکنه، چون میگم زاهدان الان که الان بعد راجع به اون فدرالیزم اینا را افتاده صحبت میکنه که میتونه اتفاقا سناریو سیاهی میتونه بشه، خیلی هم خطر جدیتر شده. اما حرص ما حرص بوده احساس مسئولیت میکرده، همیشه من شعار میداده، واقعا عمیقا احساس مسئولیت میکرده، میشسته خون سرد حساب میکرده چی کار بکنه چی کار نکنه. گفته سناریو سیاه میشه، منصور حکمت گفته که بریم با از رضا پهلوی اینو بنویسیم ببریم از رضا پهلوی امضا بگیریم. رفقا من اگه اینو من میگفتم چی به سرم در میومد؟ گفتن این بیانیه که من نوشتم رو بریم از رضا پهلوی امضا بگیریم. اگه من اینو میگفتم چی به سر من در میومد با این وضعیت؟ میگه بند یه بند دیگهش میگه حزب کمونیست کارگری ایران پابندی بورژوازی و احزاب آن به مبانی دموکراتیک مطلقاً توهمی ندارد. تزیین چنین پایبندی اگر هم ممکن باشد تنها در پرتاب تناسب قوا به نفع حزب و به نفع مردم ممکن است. در هر لحظه از این پروسه حزب استفاده از نیروی خود و تشکل‌های توده‌ای برای مقابله با احزاب و جریانات بورژوازی و کوتاه کردن دست آنها از قدرت تردید نخواهد کرد. یعنی من گفتم بهشون بریم باشون دولت ائتلافی بسازیم. به هر حال این دو تا سندیه که روش سایت هست، رفقا میتونم برم بخونم. نمیدونم چند نفر از اینایی که ادعا کردن من به اصطلاح گفتم سوسیالیسم نمیخوام، گفتم مجلس مؤسسان رفراندوم، واقعا روش میشه تو چشم من نگاه کنم بگین این حرفا رو تو زدی. رفا طرح برای شکست شعار رفراندوم رو من آوردم، سیاه رو سفید، یک سه ماه چهار ماه قبل از اینکه هیچ کس به فکرش باشه تو انترنسیونال نوشتم، آوردم تو جلسه هیئت دبیران بحثش کردم که رفقا اینا میان با شعار رفراندوم، همه رفراندومی شدن، ما فقط میتونیم دست بریم به شعار رادیکالی که مردم رو به دور خودمون منسجم کنیم، اونم زنده باد آزادی، زنده باد برابری، نترسیم. به من میگن که انقلاب پوپولیست هستین، که گفتن نترسیم از اینکه بگین سوسیالیسمتون کم رنگ شده، که گفتن نترسیم بگین اینو، بریم رفراندوم رو ورشکست کنیم. رفتین کردین. من نمیتونم طرفدار رفراندوم باشم و بعد طراح شعار ضد رفراندوم. و یه نام، من اولین نام دبیری که نوشتم اون وقت نام دبیر شماره یک بود، اسم اوضاع را دریابیم، گل همینجاست همینجا برخصی. حالا دیگه البته اینم خودش چیست، اینجا من اونو براتون میخونم. اینم مال یه سال پیشه، این مال یه سال پیشه که من طرفدار رفراندوم اینا نوشتم. یک مثال دیگر بر خود مسئله رفراندوم است، اینم رو سایت هست فکر میکنم. امروز به نظر میرسد جز ما کل اپوزیسیون پشت این شعار رفته است. در مقابل این شعار ما شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی و برابری را به عنوان شعار جنبش سرنگونی مطرح کردیم. اپوزیسیون راست رفراندوم را به عنوان شعار مردم هوا کرده و دارد آن را به مردم می قبولاند. به ما و به همه فشار آورده که چرا به صف مردم، دقت کنیم، به صف مردم و نه صف راست نمی پیوندیم. ما که خواست واقعی مردم را مطرح می کنیم، به جای ظاهر شدن در موقعیتی که راست خود را به عنوان نماینده جامعه قرار می دهد، به عنوان اپوزیسیون رفراندوم ظاهر می شیم. تبلیغات ما نقد رفراندوم است، نه تبلیغ کردن. بسیج نیرو جلب مردم حول شعار خودمان به عنوان شعار طبیعی جنبش سرنگونی و نه فقط شعار حزب کمونیست کارگری. ایجاد فضایی که دیگران مجبور شوند توضیح دهند چرا به صف مردم نمی پیوندند. ما بیش از هر کس رهبر و نماینده مردم هستیم. این را باید باور داشت. ما رهبر و نماینده مردم در سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد دنیای بهتر هستیم. در این ظرفیت باید به راست برخورد کرد. در جدل سیاسی نقد ما به راست باید افشای ناپدیدگی آن در مبارزه با جمهوری اسلامی و تأمین خواسته مردم باشد. تبلیغات علیه ما علیه راست غیر و غیره. این این نامه ای که نامه دری که وقت به کمیته مرکزی وقت به کادران نمیدادیم، به کمیته مرکزی فقط میدادیم، نمیدونم به مشاورم وقت فکر نداشتیم یا داشتیم بهشون نمیدادیم، نمیدونم چجوری بود یادم نیست. این نامه که وقت نوشتیم این طرفدار رفراندوم، انصافا شما چشمی باز کنین و سرتون رو بالا بگیرین بگین این طرفدار رفراندومه نیست. شما هم بگین طرفدار رفراندوم، هر فرقه دور هم جمع بشه بگی طرفدار رفراندوم، بیرون بیرون اون جوانایی که تو تهران منو با این نوشته با نوشته های شبیه این میشناسن، سازمان جوانانی که اینطوریه، تشکیلات کارگرایی که منو با نوشته ها میشناسن براتون شیشکی میبندن رفقای عزیز، قبول نمیکنن. نمیشه دیگه یه چیزایی رو میشه به یکی بست. بابا میگن من گفتم که سوسیالیسم ملت رو رم میده، نباید قوانین سوسیالیستی رو اجرا کن. ببینید بحث من چی بوده، بحث من یه بحث تاکتیکی بوده، تو همون جلسه نوارش هم هست میتونید گوش بدید. بحث من همون بحثیه که منصور حکمت توی کمونیسم پیروز میشه تو بحث کاپیتال میکنه، میگه که وقتی ما به قدرت برسیم مایحتاج مردم رو قدم به قدم از بازار خارج میکنیم، به سرمایه دارا میگیم آقا جان بفرما استثمار کن، دعوتشون میکنیم. یعنی شما قانون اعلام میکنی یعنی فرداش که نمیتونی فورا بگی کار لاغ مزدی تمومه، دلیل شورش میکنه اصلا فلج میشه جامعه. به همون دلیلی که منصور، این حرف من نیست، حرف منصور حکمته، اصلا برام خیلی عجیبه که از کل اون بحثه منصور حکمت اینو نشنیدین، نگفته قدم به قدم مایحتاج، نگفته استراتژیه که قدم به قدم مایحتاج مردم رو از بازار میبره بیرون، نگفته به من گفت هست تو نوارش که با آی بی ام میگیم بیا آقا جان من نمیخوام تو سرمایه بذاری سود ببری، بیا اینجا سرمایه بذار، ما تعهد میکنیم حتی کارگر استثمار به اصطلاح اعتصاب هم نکنه. این حرف منصور حکمت نبود، تو جمهوری سوسیالیستی میشم پاس میکردم رفقای عزیز. اینطوری نیست که به محض اینکه قوانین اعلام کردیم فوری اجرا در میرن مردم، برای اینکه مایحتاجشون به هم میخوره، برای اینکه زندگیشون به هم میخوره، برای اینکه وضعیت یه جور دیگه است. تو اون کانتکست تو متن این بحثا شده، به رفقا آوردن تبدیلش کردن به اینکه بالاخره من نمیتونم قد دبل استاندارد باشم دیگه، من یه آدمی هستم تو خلوت خودم هرچی بگم، آدمی هستم سیاسی هم اینا رو نوشتم 20 ساله دارم مینویسم، بخش زیادی از رفقایی که علیه من دارم مینویسم من قانعشون کردم که سوسیالیسم میشه همین امروز پیاده کرد. اما از دو حال خارج نیست، وقتی ما رو میخونیم، وقتی گوش میدیم به بحثای این رفقا، از دو حال خارج نیست. یا رفقا قصد کردن حقیقت رو وارونه کنن، یا واقعا متوجه نیستن بحث چیه، به بحث بر سر چیه. من اعتقادم اینه که این دومی درسته، این رفقا دروغ نمیگن، من مطمئنم این رفقا دروغ نمیگن. مسئله اینه که رفقا اصلا متوجه نیستن بحث راجع به چیه، اصلا سوالات چیه، اصلا سوالی ندارن که دنبال جواب بگردن. من مشکلم اینه، رهبری این حوزه اصلا سوالی نداره دیگه. وقتی شما سوالی میکنین یه جواب میکنین، آنچنان به خودش نامطمئن میشه که فکر میکنه که کفر شده. رفقا ما تو سوالات شریک نیستیم، این رفقای ما دروغ نمیگن، نه حمید دروغ میگه، نه آذر ماجدی دروغ میگه، نه علی جوادی دروغ میگه، حرفای من اینطوری میفهمن. بعد حالا میگم که بعد توضیح میدم که چجوری میشه که اصلا یه جور دیگه این بحث فهمیده میشه و تو چه متنی این بحث یه جور دیگه فهمیده میشه و چجوری میشه این بحث مشکل فارغ اومد و چجوری میشه که این سوالا رو پیدا کرد و جوابشو پیدا کرد. وقتی کسی این سوالو نداره، جوابش هم نداره، جوابش اصلا یه حرف پرت و پلای سوالای ناموجودی میدونه و بعدم از نظر من ابزاری که برای جواب دادن به اون سوال لازمه، از نظر من یه حزب بزرگ سیاسی توده ای اصلا اونم احتیاج نداره. دنیای سیاست یه دنیای یه بودی ساده است، ما انسان دوست هستیم، انقلابی هستیم، ما نماینده اکثریت مردمیم، ما کمونیست هستیم، مثل حقیم، حق پیروز میشه، خیلی ساده و فناتیک، حق و باطل پیروز است و کمونیسم حقه و ما میریم پیروز میشیم. این خیلی ساده است رفقا، این سنت نگاه کردن به خود یه سابق خودمونه. کمونیسم کارگری اومد به ما یاد داد، منصور حکمت ما داد که جامعه پیچیده تر از اینه، جامعه پیچیده تر از اینه و جنبش های طبقاتی هستن، جنبش های اجتماعی هستن، تو جنبش تو متن جنبش های اجتماعی احزاب مختلف هستن، اختلاف هست، دعوا هست، هر کی سعی میکنه که مردم رو به طرف خودش بکشه، روانشناسی مردم فرق میکنه، سناریو سیاه یه جور میشه، انقلاب یه جور میشه، همه اینا هست. و گفتم نمونه شو انتقادش باعث کنسکارگری عراق اینه که شما چرا سرنگونی طلب جلال طالبانی شدین که بهشون میگه حتی دولت نیستین، شما مدیر اردوگان. به جلال طالبانی میگه مدیر اردوگاه باید بهش بحث کنسکارگری عراق منصور نباشیم هست رو سایت منصور حکمت، میتونین گوش بدین که توصیه هم میکنم گوش بدین، بحث خیلی جالبی. به هر حال اوضاع پیچیده‌تر به نظر من، ساده نگری، ساده دیدن جامعه، ساده دیدن مکانیزم حرکت، ساده دیدن حزبیت، ساده دیدن تناسب قوا، ساده دیدن اینه که تا شما شورا درست، مثال دارم میگم، تا شما شورا درست کنید شورا کمونیستی میشه رفقا، اینطوری نیست. من ده تا شورا این رفقایی که تجربه کار توده‌ای تو کردستان دارن میدونن، هزار تا شورا درست کردن رفته افتاده دست حزب دموکرات. شما ندیدین کارگری که اومده گفته من مثلا کم، دیدین کارگری که اومده گفته من مثلا دستمزد نیست، مثلا کردایتیه، کردیه، و اصلاح ورداشته علیه کماله و علیه ما. دنیا اینقدر ساده نیست، اینقدر سیاسی رنگیه، پیچیده است. و به نظر من باید پیچیدگی ها را که درک نکنیم از کمونیسم دیگه، کمونیسم ساده شده که دیگه خیلی ساده شده است، تبدیل میشه به کتاب ماو، سیاه سفید همه چی دورنگ، هر روز باید پاشیم تضاد عمده رو تعیین کنیم، ببینیم با کی جنگ بکنیم، با کی اتحاد بکنیم، هیچ نقشه و هیچ کاری نداریم. این یه تیکه از بحث بود. یه نکته دیگه رفقا به من نسبت میدن که من دوست دارم یکم دیگه راجبش صحبت بکنم. این به خصوص فکر من محمود قزوینیان بیشتر راجبش صحبت کرده، منتها دفعه پیش من راجعش صحبت کردم. اینا همه صحبت‌های تئوریکه که به نظر من جایی نداره، فقط میخوام نشون بدم که پای این به اصطلاح این حرکت پای تئوریک نداره. چسبندگی تئوریک، بنی تئوریک و یک به اصطلاح روی کرده تئوریک حتی به مسائل منفعل هست که میگه که منصور حکمت بحث انقلاب مرحله، بحث انقلاب به اصطلاح این که انقلاب دموکراتیک هست یا سوسیالیستی هست اصلا کلن کنار گذاشته و حتی برنامه حزب کمونیست ایران که بحث جمهوری انقلابی توش بود اونم کنار گذاشته و هیچی همینجوری تو دنیا، دلیلش هم تو دنیا بهتر نیومده نیست، همچی بحثی نیست و اون جمع‌بندی کرده که لنین دو تاکتیکش اشتباه بوده که گفته انقلاب دموکراتیک هست و ما سوسیالیستی هست و باید اینا رو از هم تفکیک کرد. این یه جنبندی خود به خودی تو ما هست. منصور حکمت هیچ یعنی نگاهی که به بحث مرحله کردن انقلاب هست، من دفعه پیشم گفتم اینو، من توی بحث 7-8 ساعته تو انجام مارکس توضیح دادم، منصور حکمت هم وجود داشته توش، دخالت کرده، تایید کرده، نوارش هست. خواهش میکنم ازتون بریم گوش بدیم. من بحثم این بوده که بحث راجع به انقلاب مرحله سه جور برخورد بهش میشه، که برخورد الان تروتسکی به کنار که منشوکی اونی بحثی توضیح داره، همین که برخوردی که الان گفتم تروتسکیست ها اینجوری میگن چرا این منشوکیه، ولی گفتم یه برخورد هست بهش میگم برخورد منشوکی. میگه آقا جان الان وقت سوسیالیسم نیست، سادش اینه، وقت انقلاب دموکراتیکه، بنا به فرمولای جامعه، بنا به اینکه نمیدونم نیروهای مولده رشد کردن نکردن و غیره، در نتیجه انقلاب دموکراتیکه، شما بیای بری انقلاب دموکراتیکه. و کار انقلاب دموکراتیک هم اینه که بورژوازی بکنه. ما اپوزیسیون بورژوازی میشیم، شروع میکنیم تشکلات توده شورا، اتحادیه سندیکا تا کارگر روش میدیم. وقتی بورژوازی کارش کرد، اون وقت ما میریم شروع میکنیم انقلاب سوسیالیستی کردن. این بحث منشویکاست که عملا در مقابل تحریکی که تو جامعه به وجود میاد خودشونو بی‌وظیفه میدونن، خودشون یه اپوزیسیون ساده بورژوازی میکنن. یه بحث دیگه بحث بولشویکاست، بحث استالینه که میگه انقلاب دموکراتیکه. اونم میگه انقلاب دموکراتیکه، میگه تکامل نیروهای مولده حکم میکنه که انقلاب دموکراتیکه، منتها بورژوازی نمیتونه این انقلاب بکنه، ما باید براش بکنیم. پرولتاریا باید این انقلاب رو به عهده بگیره. انقلاب دموکراتیک به رهبری پرولتاریا، کسایی که قدیما با چریک و خط سه و مت سه اینا بودن، یادشون این فرمولا. این برخورد بولشویکی به انقلاب دموکراتیک، اینم این تو عمقش منشویزمه، به خاطر اینکه میگه که انقلابی که به دنیا نیامده دموکراتیکه، از اراده انسان رو، اراده حزب کمونیستی رو، برای اینکه جامعه رو تغییر بده، برای اینکه جامعه قوانین کوری نداره، اینا رو زیر پا میذاره. میگه که نه، جامعه قوانین کوری داره، ما باید نقش مثبتی تو اجرای اون قوانین پیدا بازی کنیم. برخورد لنینی نیست، برخورد مارکس هم نیست. ما این بحث از مانیفست میاد رفقا، از من تو اونجا مفصل توضیح دادم، مانیفست هست. من میتونی که بهش مراجعه کردم و شما رو بهش مراجعه میدم، این از مانیفست جزوی دو تاکتیک لنینه، نوشته منصور حکمت دولت در دوره انقلابیه و به اضافه نوشته بسیار مهمش به اسم آناتومی لیبرالیسم چپ که دعواش با وحدت کمونیستی دقیقا سر همینه که آقا جان انقلاب دموکراتیک سوسیالیستی نداریم، انقلاب نداریم که مرحله دموکراتیک سوسیالیستی، ولی انقلابی که به دنیا اومد رو صحنه دیگه شما باید بگی چیه. انقلاب 1350 یخه وحدت کمونیستی همش داره این گرفته باشه، انقلاب ایران سوسیالیستی، سوسیالیسم نجات میده. انقلاب 57 چیه که بعد بحث جمهوری انقلابی رو میکنه و بعدش میگه که بحث سر اینه، بحث لنین، بحث منصور حکمت اینه که میگه که انقلابی که به وجود اومد، بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده، این حماقته که بچه‌ای که به دنیا نیامده اول بگین سوسیالیستی یا دموکراتیک، ولی وقتی که به دنیا اومد شما دیگه باید جنسیتشو بگین دیگه، اگه نگین تاکتیک نمیتونین بگیرین. میگه باید خصلتشه، خصلت این انقلاب آیا کمونیست‌ها رو به قدرت میرساند یا نه. خیلی ساده، ولی اونجوری پولاریزه شده کمونیست ها، اگه کمونیست ها رو به قدرت برسونن انقلاب سوسیالیستیه، اگه نه نیست. انقلابی بودن، انقلاب بودنش که انقلاب دیگه. ولی فقط ما طرفدار انقلاب به طور کلی نیستیم. این منصور حکمت مفصل در بحثی که جواب عبدالله مفتدی رو دوره حزب کمونیست ایران داده، چرا ما طرفدار انقلاب به طور کلی نیستیم، ما میخوام انقلاب سوسیالیستی بشه. اگه خودم به قدرت نرسم چه مرزمه که بختیار به قدرت برسه یا نمیدونم یکی دیگه به قدرت برسه. پس بورژوازی انقدر بزنه تو سر خودش که همدیگر رو لطه پار کنه که من به قدرت برسم. طرفدار انقلاب به طور کلی بودن پاسیفیزمه رفقا، بی تاکتیکی، آنارشیزمه. من طرفدار انقلاب به طور کلی نیستم، طرفدار انقلاب سوسیالیستی هم مفهومه. و طرف انقلاب سوسیالیستی به هیچ انقلابی نمیدونم که جز این که کمونیست کارگری رو به قدرت برسونه. و هر کی بیاد از انقلاب به طور کلی برای من حرف بزنه که بعد بگه انقلابی که ما رو به قدرت نمیرسونه، دیگه بهش میگن پوپولیست. اینا رو منصور حکمت خود همین تقوایی نقد کردن قبلا. میگه شما به طور کلی انقلاب نداریم که، بگو چیه، میخواد چیکار کنی. و منصور حکمت این بحث رو نداره که بحث دو تاکتیک، نه تنها این بحث رو نداره که دو تاکتیک لنین غلطه، بحث رو داره که دو تاکتیک لنین درسته. این مال قبل نیست، مال دو سه سال پیشه، مال سه سال پیشه و دخالت کرده، بحث کرده. دلیلش اینه چرا تو برنامه نیومد رفقا؟ برنامه رو وقتی می‌نوشتن یه کمیسیون انتخاب کردن، من و منصور حکمت که بشین برنامه رو بنویسیم. سه جلسه گرفتیم، سه یا چهار جلسه گرفتیم، راجع به فرمت برنامه با هم حرف زدیم، راجع به چیا باید توش بیاد، چیا توش نیاد. طبق معمول اونم مبتکر همه چی بود. رفتیم بعد من رفتم سفر دیگه، همه کار افتاد گردن اون، من قلمی رو کاغذ نذاشتم. ولی برنامه رو وقتی نشستیم هستیم سر این بحث شد، باید بحث جمهوری انقلابی رو آورد تو برنامه یا نیاورد تو برنامه، سر این بحث شد و به این نتیجه رسیدیم نباید بیاد تو برنامه، به خاطر اینکه انقلابی در کار نیست. انقلاب جمهوری انقلابی جواب انقلابی بود سال 58 شکرت ما که جواب هر انقلاب و یعنی میگیم طرفدار انقلاب دموکراتیکی شون. وقتی که انقلابی اومد دیگه باید حزب کارگری که نمیتونه سوت بزنه شعار بده، باید بگین چیه، چی کار داره میکنه، چه نیروهایی توشن، با چی چی کار میکنه، خودش چه نفس، چجوری خودش رو به قدرت میزنه، چجوری تخت پرش خودش میکنه برای اینکه به قدرت برسه. کل بحث لنین و مارکس و منصور حکمت اینه که یه همچین تحولی رو چجوری ما تخت پرش به قدرت رسوندن خودمون انقلاب سوسیالیستی بکنیم. شما تو خود نبزنی به اون راه که این بحث تو این چارچوبه. یه واقعا این بحث ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، من حرفی ندارم. من میگم منصور حکمت هم اینو گفته، ممکنه بگی خب گفته اشتباه گفته، حق هم دارین. اصلا نیست اینطوری، اصلا هم جنبنگی تروتسکی درسته، لنین دو تاکتیکشو گذاشت کنار، منصور حکمت هم زیر جلکی بحث آناتومی لیبرالیسم چپ و دولت در دوره انقلابی و دو تاکتیک لنین و غیره و غیره همه رو گذاشت کنار. باشه، ممکنه باشه، ممکنه نباشه، ما تو بریم بحث کنیم این شلوغی چیه، بریم بحث کنیم، بریم بشیم سمینار بگیریم، بریم بشیم نشریه تئوریک بدیم، بریم بشیم سر کوله هم بزنیم ببینیم کدوم درسته، مراجعه کنیم دوباره به مارکس، مراجعه کنیم به منصور حکمت. با اینکه آقا هیچکی به خودش نمیگه موقت که جواب همچی بحث تئوریکی نمیشه که، واقعا این حرف سنتش سنت بحث تئوریک بوده. همین بحث تئوریک مثل درس آشپزی شده، نمک میریزی یه ذره فلفل میزنی یه ذره زردچوبه بهش میزنی، حالا میتونی بهش بگی کمونیسم بورژوایی. اینجوری میشه خواه آدم؟ این خیلی عقب گرد بزرگی برای حزب ما. قبل از اینکه بریک بدیم من یه نکته دیگرم میگم که بعد دیگه بریک بدیم که منم یه صحبت بکنم. واقعا یه صحبت میکنم، میگن که گفتم من قیام خشونت تحمیلی به مردم، این حرف من نیست، حرف منصور حکمت میگه در جواب توی یکی از این مصاحبه‌هاش میگه که کمونیستا بهش میگن کمونیستا دارن خشونت مردم تحمیل میکنن، خشونت میکنن، میخوان قیام بکنن، میخوان. میگه که نه اینطور نیست، ما آخرین کسی هستیم که دست به خشونت میزنیم، خشونت رو بورژوازی به ما تحمیل میکنه. خوش قیام کردن، اعتصاب کردن، دست جنگ انقلابی کردن، اینا اسلحه‌هاییه که آخرین اسلحه‌هاییه که ما دست بهش میبریم. ما جنگ کردیم، ما اعتصاب کردیم، ما قیام کردیم، مردم آخرین اسلحه‌ای که دست بهش میبرن. من این بحث رو در جواب بحث عسکر کریمی کردم که فقط تصورش از در جواب من نوشته بود مردمی که سوپرمارکت ها را غارت میکنن چجوری در کلاه سرشون میره. گفتن رفیق عسکر عزیز، مردم انقلاب غارت سوپرمارکت ها نیست. من چرا دوست دارم مردم سوپرمارکت غارت کنن؟ مردم قراره بیان انقلاب طبق کارگر که انقلابش اینجوری نیست که غارت بکنن سوپرمارکت و عرق فروش ها، غارت بکنن سیگار بدوزن و بانک ها رو بزنن. یه جایی هست که مردم میریزن خشمشون رو خراب سر چیز، ولی خود روز قیام که یه قرار بریم قدرت بگیریم که قرار نیست از این کارا بکنیم. میدونیم یه تصویر رومانتیک و فیلم داستان رومانی از جنگ، از جنگ انقلابی. یادم یه وقتی با یکی از رفقا بحث داشتیم، میگوش که تو کردستان چرا این سرودای انقلابی که کمال میساخت برای این که بالاخره آژیتاسیون کنه، بچه ها برن جنگ کنن و غیره، اینا چرا اینا یه مقداری اومانیستی نبود؟ گفتم رفیق عزیز، من نمیدونم چجوری با یه شعر اومانیستی میشه آدم رو بس تهیج کرده و یکی دیگر رو بکشه. بخون اونم آدم اونجا نشسته و به تهیجش کرد دیگه. من که شاعر نبودم، ولی رفقایی که شاعر بودن شعر میگفتن بیچاره تفسیری ندارن. نمیشه شما یکی رو تهیج کنی که برو آدم رو کش و بگی اومانیست باش. نمیشه، اومانیست میشه، ولی باید بدونه که کاری میکنه که اصلا ناچاری داره میکنه. یه تفسیری که از اعتصاب هست رفقا، تفسیر کلاسیک چپی غیر اجتماعی اینه که اعتصاب کار افتخارآمیزه. رفقا اعتصاب سخت‌ترین کار برای کارگر، مساوی با گرسنگیه، مساوی با خطر بیکاریه، مساوی با نگرانیه، مساوی با مصادره شدن خونه‌شونه، مساوی با خالی شدن تمام صندوق اعتصاب، مساوی با خیلی محنت و رنجه. آخرین پدیده از بیرون که نگاه میکنیم، کارگران اعتصابی باید برشون سرود گفت. خب معلوم باید برشون سرود گفت، معلوم باید بهشون درود فرستاد. ولی اعتصاب، اینو من نمیگم، این یک جزوه گنده لنین راجع بهش نوشته، روشنفکرانی که نمیفهمن اعتصاب و قیام اینا چیه دست انداخته. جزوه درباره اعتصاب لنین رو بخونیم دیگه، همش راجع به اینه که چرا این دانشجوها ما نمی‌فهمن که اعتصاب برای کارگر بدبختی، فکر میکنن که داره میره رژیمی رو سرود میخونه و تولید میخواد. اینطور نیست. تو این متن من گفتم که قیام ما باید بکنیم. گفتم من کم فکر نمی‌کنم من اگه توی این جمع باشیم منم یکی از کسایی نیستم فوکل که باید زدم و گل میدم به اینون واقعا من نیستم اینجا چند کردیم شورش سازمان دادیم حمله کردیم شکست خوردیم جنگ هزار یک کار کردیم من تا همیشه ما میدونستم من نچارم این کار بکنم اصلا فکر نمی کردم که وقتی دارم یه جنگی رو سازمان میدم که ده ها شش سازمان بدیم دارم خیلی کار چیزی میکنم کاری به میل خودم میکنم اصلا نچاری اگه نمی کردم از من رو میکشنه از بین میرفتیم نمیشه به جنگ تو بکنی من تا تقدیس کردن این میشه آنارشیزم دیگه بعد من نمیم آقا شما چرا بعدم مجازات اعدام رو لغو میکنید انقلاب جشن توده هست رفا انقلاب جشن توده هست اینطور هست ولی توده هایی که بدونن از شما از من و شما یاد گرفته باشن که روزی که به قدرت رسیدن دیگه خشونت تمومه خشونت رو طرف مقابل بهشون تحمیل کرده وقتی خود طرف مقابلش دست از خشونت برداره خشونت دستشو برمیداره این نکته ای که من تا قاطی یک فضای تحریکات و تحریجات پوپولیستی راجع به شورش و قیام و اینا شده که آدم نمیدونه چی بگه شعر که نمیدونه برای قیام راجع به سوسیالیسم این که اعلام قوانین رو پیاده کردنش اینا رو من توضیح دادم گفتم بحثم تو چارچوب بحث منصور حکمت بوده دامت دولت حزب کمونیست کارگری هم اینجا توی سندهایی که خوندم براتون صحبت کردم و هم این که به نظر منصور حکمت خیلی روشن تو کنگره دو راجبش هست بده کنگره دو حزب و به نظر من منتظرم کسی جواب هم بده با تکفیر هم نمیشه جواب بدیم این سیستم ما نبوده این سنت ما نیست و لطفا این کار به کار نبند رفا این بحث من اینجا تموم میکنم دیگه این بحثی به اصطلاح تئوریکو که راجع به نکاتی گفتن امیدوارم روشن شده باشه که نظر من راجع به سوسیالیسم چیه نظر من راجع به رفراندوم چیه نظر من راجع به همه مجلس مؤسسان چیه نظرم راجع به همه اینا چیه اینا مال دو سال پیشه و به نظر من بخش زیادیش رو رفقا حتی صورت مسئله رو نفهمیدن به نظر من دروغ نمیگن تحریف هم نمیکنن صورت مسئله اصلا متوجه نیستن که صورت مسئله چیه در اینجا جوابا رو اصلا متوجه نیستن ما داریم راجع به چی حرف میزنیم به هر حال منتها این خودش یه رگه است یه رگه فکریه که وقتی متوجه نمیشی اصلا طرف راجع به چی حرف میزنه من بحثم اینه که مسائل جدی در مقابل حزب ما قرار داره مسائل جدی در مقابل انقلاب ایران قرار داره جمهوری اسلامی بیفته بیه به صلاح یه صحنه عظیم مبارزه جلو ما باز میشه ما باید سوال جدی جلو من هست که من به سهم خودم سعی کردم این سوال رو بذارم جلو رهبری حزب و سعی کردم به سهم خودم جواب بدم و متاسفانه یه عده خب گفتن من این تیکه جوابت قبول داریم این تیکه قبول نداریم ولی سوال هست باید به این سوال فکر کرد و یه عده دیگه گفتن که اصلا نه همچی سوالی هست نه همچی جوابی هست برو مرتد برو فلان بهمان بیا این وضعیتی که میبینید من فکر میکنم مسئلهش اینه که اصلا سوال ها رو نمیفهمن و اصلا جواب هم براش قائل نیستن که بعدا شاید باید بیشتر راجبش صحبت کرد ولی به هر حال مشکل از اینجا در میاد و اینجا یه بریک میدیم فکر میکنم بریکی که رفیق فاطمی میده 10 دقیقه 15 دقیقه بریک بعد برمیگردیم من بحث رو ادامه میدم 15 هم خسته نباشیم خیلی ممنون
Oh.